شماره 181 در تاریخ 26 اسفند 1360 مصادف با 21 جمادی الاول 1402 موضوع غنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
بحث راجع به رذایل اخلاقی بود که در ارتباط با نیروی شهوت انسان است. در گذشته اولین رذیله را علمای اخلاق حب به دنیا گفتند و دومین رذیله را حب به مال، سومین رذیله از رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی شهوت را می‌فرمایند عبارت از غنا است. غنا از نظر لغت اگر گفته شود غنی الرجل، معناش این است که ازدواج کرد. استغنا به معنای بی‌نیازی و به معنای اینکه مالدار شد، اینها رو معنا کردن. غنی در لغت یعنی شخص ثروتمند، شخصی که ازدواج کرده. حالا اگر مرد باشد ازدواج با زن، زن باشد ازدواج با مرد، همسر گرفتن. این از نظر لغت. و اما از نظر استعمال این کلمه در سه معنا استعمال می کنند غنا را. اول در غنای وجودی است، دوم غنای روحی روانی، سوم غنای مالی. در سه مورد استعمال می شود. در آثار اسلامی که ما برخورد می کنیم می بینیم این لغت را در این سه مورد استعمال می کنند، چه بعضیش در آیات قرآنی است و در روایات است. اما اول یعنی غنای وجودی، غنای وجودی معناش این است که موجودی از نظر وجودیش بسته به غیر خودش نباشد. یعنی هستیش بسته به غیر نباشد. یعنی هستیش در ارتباط با ذات خودش باشد. این غنای وجودی است. الله تعالی غنی به ذات است، یعنی هستیش بسته به غیر خودش نیست. در آیه شریف که دارد یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تعالی والله غنی حمید، ای مردم شما نیازمند به خدا هستید، اما خدا بی نیاز است. اینجا غنا غنای وجودی است. شما مردم هستیتان بسته به الله تعالی است. ولی هستی خدا بسته به غیر خودش نیست، غنی به ذات است. بنابراین یکی از موارد استعمال غنا اونجاییست که مراد غنای وجودی باشد. دوم، غنای روحی. غنای روحی را اینطور می‌فرمایند که حالت بی‌نیازی روح از غیر خدا در رابطه با احساس نیازش به خدا. اونگاه روح انسان غنی است که دارای چنین حالتی باشد که خودش را از غیر خدا بی نیاز ببیند و فقط و فقط خود را نیازمند به خدا بداند. مرحوم صدر المتعلهین در شرح حدیث عقل و جهل در اینجا می‌فرماید این از صفات عقل است. غنای روحی به این معنا از صفات عقل است، یعنی این حالت برای انسان اگر پیدا شود در رابطه با عقل است، محصول عمل عقل بر روی روح این است که انسان چنین حالتی پیدا می کند که خود را بی نیاز از ما سوی الله می بیند و فقط نیازش را به خدا می بیند. گفته می شود کسانی که می خواهند سیر تکاملی عقلی کنن یا سیر الالله کنن، به یک تعبیر دیگر باید در رابطه با عقل یک چنین حالتی را برای روحشان تحصیل کنن. اونگاه که این حالت برای انسان پیدا شود، این حالت منشأ فضائل بسیار است. حالت توکل می آورد برای انسان، حالت رضا و تسلیم می آورد برای انسان. لذا گفته می شود حالت غنای روحی یکی از جنود عقل است، یعنی از لشکریان عقل است. درست در مقابلش مسئله نیاز به ما سوی الله، این حالت زشت است برای روح. انسان خودش را محتاج به غیر خدا ببیند منهای خدا. از نظر علمی میگویند این در ارتباط با نیروی وهم است در انسان. اون نیروست که نتیجه عملش به طور گسترده این می شود که انسان خود را محتاج و نیازمند می بیند به غیر خدا منهای خدا. و همین باز منشأ رذائل نفسانی بسیار است، از قبیل حرص به امور دنیایی، طمع، امثال اینها. لذا گفته می شود که فقر به یک معنا در ارتباط با این جهت از رذائل اخلاقی است، از رذائل روحی است و از جنود جهل است. پس بنابراین معنای دوم از نظر استعماری نسبت به کلمه غنا این شد: غنای روحی به معنای این که استغنا داشته باشد، روح حالت بی نیازی داشته باشد نسبت به ماسوی الله در رابطه با احساس نیازش به خدا، که این از فضائل روحی است. درست عکس اگر بشود و اون این که حالت نیازمندی به ماسوی الله در رابطه با حالت بی نیازی نسبت به خدا که عکس او بشه، این می شود اون فقری را که زشت است، از رذائل اخلاقی است. و به یک معنای دقیق این سر از شرک بیرون می آورد. دوستان خوب توجه کنند، چون بعد ما بحث فقر داریم، ابتدا بحث غناست، بعد در رابطه با او بحث فقر است که رسیدگی شود به اون چرا که در آثار اسلامی است. و اما سوم، راجع به همین معنای دوم چرک کردم، روایات داریم که از اونها این معنا به دست میاد، مسئله غنای روحی. در اصول کافی بابی دارد مرحوم کلینی به نام باب الاستغناء عن الناس در کتاب ایمان و کفر، روایتی را نقل می کند به سند صحیح از امام صادق صلوات الله علیه. قال: شرف المؤمن قیام اللیل و عزه استغناؤه من الناس. شخصیت مؤمن در رابطه با قیام شب، یعنی به عبادت خدا ایستادنش در شب، اوست که به مؤمن شخصیت میدهد. و عزه، عزت او اون حالت بی نیازی روح اوست در رابطه با مردم. در اینجا گرچه مردم ذکر شده است، ولی همون معنای بی‌نیازی از غیر خدا به یک معنا درش هست. روایت دیگری در همین باب دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه، اگر میخواهد خواست یکی از شما اینکه درخواست نکند از پروردگارش چیزی را مگر اینکه خدا به او عطا کند و عنایت کند، همون معنایی را که هر انسان معتقد به معنویت، به نظامی غیر نظام مادیت مایل است و میخواد، همین است که اون چرا که از پروردگارش تقاضا میکند پروردگارش به او عطا کند، عنایت کند. حضرت میفرماید اگر یک چنین چیزی را از شماها شخصی از نظر روحی تقاضا دارد چه کند؟ فلیأس من الناس کله. اولین مسئله حالت بی‌نیازی نسبت به غیر خدا، حالت مأیوس بودن، یأس، که حالت نیاز و احتیاج به غیر خدا در روحش نباشد. فلیأس من الناس کله، همه، ولا یکون له رجاء الا عند الله. دوم و اون این که روح هیچ حالت نیازمندی به هیچ موجودی نداشته باشد مگر به خدا. پس بنابراین دقت کنید، بی‌نیازی، حالت بی‌نیازی نسبت به غیر خدا در رابطه با حالت نیازمندی روح به خدا. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه، اونگاه که خدا آگاه شد نسبت به دل او که یک چنین حالتی دارد، لم يسأل الله شيئا الا اعطاه، وقتی این چنین شد این نمی شود از خدا چیزی را درخواست کند مگر اینکه خدا به او عنایت می فرماید. لم يسأل الله شيئا الا اعطاه. روایت دیگری است از زین العابدین صلوات الله علیه، می فرماید رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی اید الناس. دیدم من خیر را، همه خیر را، به تحقیق که جمع شده بود در یک معنا و او مسئله قطع طمع نسبت به اون چرا که در دست مردم است. با توجه به اینکه طمع خودش رذیله است در ارتباط با فقر به معنای نیازمندی به غیر خدا، مطلب روشن می شود. معناش این است که حالت بی‌نیازی نسبت به غیر خدا. بعد می‌فرماید و من لم یرج الناس فی شیء، کسی که امید نسبت به مردم نداشت در هیچ چیز، ورد امره الى الله عز وجل و این امورش را به سوی خدا متوجه کرد، فی جمیع اموره استجاب الله عز وجل له فی کل شد، خدا جوابگوی اوست نسبت به همه چیز. این همون معناست، حالت غنای روح نسبت به غیر خدا و حالت نیاز روح به خدا. و اما سوم گفته شد غنا از نظر استعمال، غنای مالی داریم. غنای مالی که گفته می شود یعنی از نظر مال دنیا، ربط انسان از نظر ظاهر با اموال دنیایی. این که گفته می شود فلانی غنیست یعنی از امور دنیایی در دست دارد، این هم که متداول است. و معمولا غنا که گفته می شود، استغنا که گفته می شود، همین معنا به ذهن میاد. بی نیازی به این معنا، مالداری. راجع به این علمای اخلاق در سطح عمومی همین معنا را مطرح می کنند، اما در رابطه با مسائل روحی. یعنی انسان حالت روحیش در ربط با مالداری چگونه باشد؟ و این به یک معنای واقعی ریشه می‌گیرد از همین غنای روحی. ولی همونطور که اونها مطرح کردن، ما هم مطرح می‌کنیم. تعریف غنای مالی چیست؟ غنای وجودی فهمیدی، غنای روحی این هم معلوم شد، حالا غنای مالی این یعنی چه؟ میگوین غنای مالی این دارای مراتب بسیاری است، نمیشود او را از نظر مراتب به طور دقیق درجه بندی کرد و گفت. چرا؟ به یک معنا حد اقلش اینطور تعریف میکنند علمای اخلاق، عبارت از این است: انسان از نظر زندگی دنیایش اون چرا که ما یحتاج اوست، مورد احتیاج اوست، او را در دست داشته باشد. میگن اولین مرتبه از غنای مالی این است. بعد دیگه این یک حالت صعودی پیدا میکند
و میرسد به جایی که مثل سلاطین اکثر اموال دنیا رو اینها در دست میگیرن. این از نظر تعریف غنای مالی که چه کسی غنای مالی دارد، گفتیم اولین مرتبه اش این است، اون چرا که مایحتاج زندگی اوست در اختیار داشته باشه. راجع به غنای مالی ما در آثار اسلامی میبینیم که بسا به حسب ظاهر جملاتی داریم که ابتدا به ذهن میاد که یک ناهمگونی درش باشد. مثلا فرض کنید در سوره زها راجع به پیغمبر اکرم دارد که خدا بهش خطاب فرمود و وجدک عائلا فاغنا، به یک معنای ظاهری این است که خدا تو را دید به این که توحیدستی و مخارجی هم داری، تو را در رابطه با مال بی نیازت کرد، مال بهت داد، که از نظر ظاهر تفسیریش مسئله ثروت خدیجه سلام الله علیها بود که وقتی ازدواج فرمود پیغمبر با حضرت خدیجه، خب اموالش رو در اختیار پیغمبر قرار داد و از اون تهیدستی پیغمبر بیرون آمد. بعد ببینیم در آیه دیگری اونجا می‌فرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این انسان اینجوری است که اونگاه که خود را بی نیاز ببیند در ربط با مسائل دنیایی، یعنی مسائل دنیایی در دستش باشد و در این رابطه غنای مالی غنای دنیایی یک حالت طغیان و سرکشی پیدا می کند. روایاتی از پیغمبر اکرم نقل شده است، دارد عرض شد به پیغمبر اکرم قیل یا رسول الله ای امتک اشر، در بین امتت چه گروه هایی هستند، کدام یک از گروه های آنها شریرتر است؟ قال الاغنیا، یا در یک روایت دیگری است که دارد حضرت به بلال فرمودن الق الله فقیرا ولا تلقی غنیا، ای بلال خدا را ملاقات کن در حالتی که از نظر امور دنیایی فقیر باشی، که معنا کنیم به معنای غنای مالی و فقر مالی، ملاقات نکن خدا را با غنای مالی. در روایت دیگری دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدخل فقراء امتی الجنه قبل اغنیائهم به خمس معام، فقراء امت من داخل بهشت می شوند قبل از ثروتمندان به 500 سال. خب اینام هست، لذا باید یه رسیدگی شود و اینها مشخص بشه که مراد چیست. البته در بحث فقر که بعد از بحث غناس به طور گسترده انشاءالله خدا توفیق عنایت کند بحث میشه، اما از نظر روانی در ربط با غنای مالی علمای اخلاق اینها تقسیم بندی می کنند انسانها را از نظر روانی. اول می گویند کسانی هستند که اینها در راه به دست آوردن مال دنیا کوشش می کنند، جدیت می کنند، به طوری که خود را به زحمت می اندازند، رنج می کشند و مشقت و زحمت که مال دنیا به دست بیاورند، و از طرفی اگر اون مال از دست اونها برود اذیت می شوند و ناراحت و به تعبیر دیگر کسانی هستند که حالت این درشان هست که تکثیر می کنند اموالشان را. می گویند این غنی حریص است. غنی به معنای غنای مالی، و از نظر روحی دارای حرص است، یعنی رذیله اخلاقی حرص درش بود که کشیده شد به غنای مالی در یک چنین سطحی. دوم کسانی هستند که اینها خود را به زحمت نمی اندازند برای تحصیل مال، بلکه اگر مالی از اموال دنیایی به سوی آنها آمد استقبال می کنند و با آمدنش فرحناک می شوند، خوشنود، و از طرفی اگر از دست بدهند اینها ناراحت می شوند. اینها یک مرتبه از اون مرتبه قبلی کارشان سبکتر است، چون خودشان نمیرند که با زحمت و مشقت به دست بیارن، نه، اگر به دستشون برسه خوشحال میشن و اگر از دستشون هم بره ناراحت میشن. سوم کسانی هستند که خود به سوی تحصیل مال و تجمع مال نمیرن، تلاش کنن مال به دست بیارن رو هم بگذارن، نه، ولی اگر به اونا داده شود خوشحال میشن، از اون طرف از دستشان گرفته شود ناراحت هم نمیشن. قسم چهارم این که خب نه تنها نمی رود برای این که مال تحصیل کند و جمع کند، نه، اگر هم به او بدهد کسی خوشحالم نمیشه، از دستش هم گرفته بشه از بین بره ناراحتم نمیشه. این حالات روحی انسان در ربط با مال. تذکرن عرض کنم صحبت در اینجا این نیست که به مقدار ما یحتاجم نمیره سراغش. بله از اونایی هستن که مثلا فرض کنید گوشه خانش می نشینه میگه به این که خدا روزی رو باید برسونه. ما یه همچی چیزایی نداریم در اسلام. این نیست. صحبت اینه حرص بزند برای تحصیل که جمع کند. اینجاست بس. برای جمع کردنه. یک گروه هن حرص می بزن. بله. تمام نیرو رو می داره. اذیت و رنج و بیخوابی. برای چی؟ برای این که مالها رو جمع کنه رو هم بذاره. دست اول اینجوری بودن. اینقدر خوشحال میشه هرچی پول گیرش میاد یا هرچی مال گیرش میاد. یک شیش هم اگر ازش بگیرن ناراحت میشه. یه همچه حالتی. دوم اینها در همین به تعبیر مطلبه ها در همین مذهب بس. بین که نه خودش نمیره. ولی خب اگر بهش بدن و خدمتون عرض شود که مال زیادی این خوشحال میشه و از اون وردش بگیره ناراحت میشه. دلش بخواد اینو باشه همه. سوم اون کسیست که خودش نمیره به اون معنا و اگر بهش بدن خوشحال میشه از بینه بره از چون ناراحت هم نمیشه. نه در این رابطه هست. و چهارم این که نه همون حالت تساوی حالات و فقط و فقط کسیست که از نظر مایحتاش تلاش میکنه در رابطه با یک وظیفه. در گذشته در زهد بحث شده اینا. بعد بیان علمای اخلاق باز اغنیا را دستبندی میکنند در رابطه با مسیری را که اینها از اون مسیر مال به دست میارن. میگوین یه وقت هست از مسیر صحیح شرعی است. به مقدار مایحتاجش داره فرض کنید یه مقدار هم اضافه. از نظر معنای غنای مالی که گفتیم اولین مرتبهش اینست که فقط مایحتاجش باشد. خودش غنیست. یه مختصری اضافه باشد خب مسلمه این ادغنیاست. از در این بحث اخلاقی از مسیر صحیح و حلال به دست. دوم هم از مسیر صحیح شرعی هم از راه غیر شرعی یعنی حلال و حرام با هم است. سوم این که فقط از مسیر حرام هرچه دارد به دست آورده در رابطه با احکام شرعیه در رابطه با اموال دنیایی این تقسیم بندی رو می‌فرمایند. باز از نظر انفاق و خرج یعنی خودش بخواد خرج کنه باز اونجا هم یک تقسیم بندی دارن. میگن یه وقت کسی است که به دست آورده و حتی مالیات های شرعی را هم که واجبه نمی پردازه. یه دسته از اغنیا اینجوریه. یکی از بزرگان گاهی در یک قالب شوخی می فرمود به این که مال است نمی شود به آسانی داد، جان که نیست. بله. یک گروه از اغنیا این چنینن. گروه دیگر اینن که نه انفاق میکنن اما فقط واجبات یعنی همون مالیات هایی را که واجب شده بر اونها در اسلام که باید بپردازن. به این مقدار. بعد قسم دیگری مافوق اوست و او انفاقهای مستحب که بهش سفارش شده در اسلام و اینها می روند تا اون مرز از انفاق که اگر مختصر چیزی اضافه کنند بر انفاقشان اینها از حالت غنا بیرون میرن، خودشون به حالت فقر مالی میفتن تا اون مرز میره. یعنی میرود تا مرزی که مایحتاج خودش در دستش است، اضافه بر مایحتاجش اون چه که هست انفاق میکنه و این خودش را در مرحله اول از غنای مالی نگه میداره، اون هم در رابطه با دستور شهر که انسان نباید خودش کنده بر دیگران بکند، که بحثی است که تعبیر میکنند که اگر یه مختصر شیء یسیری از مال رو رد کند از این مرد خودش به فقر میفته. اینها یه دسته از اغنیا هستن. بنابراین اینها رو گروه بندی و تقسیم بندی میکنن. در گذشته در بحث زهد و حب به دنیا از نظر مسائل روحی به طور تقریبا گسترده‌ای بحث شد. انسان میتواند خودش از همین درجه بندی که کرده اند در رابطه با مسائل روانی انسان درک کند که کدام یک از اقسامش این مطلوب است و از محسنات روحی است و کدام درجهش از رذایل اخلاقی روحی است. از نظر به دست آوردن باز انسان میتواند این معنا را از نظر چارچوب شرعی مشخصاتی که داریم به دست بیاره، کدامش از نظر اسلامی و انسانی محکوم است. از نظر انفاقی باز اینها رو انسان میتونه به دست بیاره. و این رو هم عرض کنم، مسئله مایحتاج هم گاهی ممکنه انسان از این طرف بیاد به این معنا به سوی خود بکشد و انقدر گسترده فکر کنه در امور دنیایی و نداند ریشه از همون جهات نفسانیش میگیره، بگه خب بالاخره آدم مریض میشه پس من یه بیمارستانم احتیاج دارم. خب بالاخره آدم مریض میشه، یه روزی ممکن است به این که فلان عمل جراحی مورد احتیاج باشد، تمام وسائل به عنوان مایحتاج. این دقت کنید، از اون طرف یه عده هم از اون ور میخلطن، گفت جلو نیا میفتی، از اون ور میان اون ور میفتن، میگن مایحتاج زندگی عبارت از این است که مثلا در یه شرایط متوسطی در جامعه که هست میاد میگه چیکار میکنه، میاد مثلا فرض کنید بین که بله میگه که فعلا که فرشی که احتیاج هیچ نیست، یک دونه روزنامه میندازیم و با همسرش میخواد زندگی کنه اونجا. گاهی هم از اون ور میرن. جدا اینو عرض میکنم، فعالیت هم میکنه، تلاش هم میکنه، نه اینکه از کار گریزون باشه، نه بره یه گوشه چیز بکنه روزی رو خدا میرساند، نه جدا هم تلاش میکنه و انفاق هم میکنه، ولی اون که واجب و نفقشه، همسرشه، فرزندشه، بعد اینجوری میکنه، اینا میگه مایحتاج دیگه، خب میتونیم اینجوری زندگی کنیم. نه، انسان من در گذشتم عرض کردم باید معتدل فکر کنه اون چرا که در اسلام اینه، در یک سطح متوسط در جامعه که داره زندگی میکنه اینجوری باید حساب بکنه، نه از اون طرف و نه از این طرف. حالا انشاءالله در جلسه آینده بحث میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.